أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین سبب از اسباب تحریم نکاح مسئله کفر است که اگر احد الزوجین کافر بودن اون نکاح صحیح نیست حدوثاً، و اگر قبلا بود باطل می شود بقائن. مرحوم محقق در این بحث فرمود و نظر و فیه یستدعی بیان مقاصده. مقصد اول فی من یجوز للمسلم نکاحها هست که در تلیعه بحث اشاره شد که برخی از فقها این شرط را در مسئله کفر بودن و اصل صحت عقد نقض کردند که عقد وقتی صحیح است که زوجین کفر هم باشند، و برخی در اسباب تحریم ذکر کردن مثل خود محقق. ایشون فرمودن بین شرک و بین کفر فرق است. اگر کسی ملحد یا مشرک بود کتاباً و سنتاً و اجماعاً نکاحش باطل است حدوثاً و بقائاً، یعنی نکاحش با مسلم، و اگر کفر بود نه شرک اهل کتاب بود مانند یهودی و مسیحی، دو روایت در مسئله است. اشهرش این است که بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق است. نکاح دائمش باطل، نکاح منقطعش صحیح. همچنین ملک یمین به تحلیل. درباره مجوس هم دو روایت هست و اشبه روایتین همین حکم یهودی و مسیحی رو دارن. در تلیعه بحث اشاره شد اونطوری که مرحوم صاحب حدائق نقل شده است، اقوال مسئله شش تاست. سرش این است که روایات مسئله را اینها به شش طایفه تقسیم کردند. ممکن است از این روایات بیش از شش قول استخراج بشود. این بزرگواران از این روایات شش قول به دست آوردند. ممکن است اگر کسی فحص کند یک قول سابع و ثامنی هم استخراج کند. این روایت های ششگانه که قبلا به طور پراکنده خونده شد، این بود یک طایفه دلالت داشت بر جواز مطلقا، طایفه دیگر دلالت داشت بر منع مطلقا، طایفه سوم دلالت داشت بر جواز در حال ضرورت، چهارم فرق گذاشت بین نکاح دائم و نکاح منقطع، پنجم فرق گذاشت بین اون اهل کتابی که بلح باشد یا غیر بلح، که اگر بلح باشد تأثیر گذار نیست و اگر غیر بلح باشد تأثیر گذار است. پنجم این که این منعش بر کراهت حل می شود. خب این طوائف ششگانه یا در ماده اینها تصرف شد یا در هیئت اینها تصرف شد یا نه بالقول المطلق تصرفی در ماده و صورت انجام نگرفت. این شش قولی که در مسئله راه یافت بر اساس این روایت های ششگانه است که در مسئله است. اونا که گفتن نکاح اهل کتاب جائز است مطلقا، به اون طایفه اولا تبصر کردن که ظاهرش این است که جائزه. اونا که گفتن نکاح اهل کتاب جائز نیست مطلقا، چه منقطع چه دائم، به اون طایفه ثانیه مراجعه کردن. اونا که فرق گذاشتن بین نکاح دائم و منقطع، بین بلح و غیر بلح، بین حالت ضرورت و غیر ضرورت، به سه طایفه دیگر که این فروق در اونها مطرح شد مراجعه کردن. اونا که به قول ششم نسیدن که این که جائز است ولی مکروه است، از تعبیراتی که ائمه علیه السلام در این زمین فرمودن من دوست ندارم لا احبو ان فی دینه غزازه و امثال ذلک، از این تعبیرات غیر الزامی مسئله کراهت رو فهمیدن. دو مطلب است که نه روایات در این شش مطلب خوابون حسیر است، نه اینکه اقوال را می شود به همین شش قول محدود کرد، ممکن است از روایت مطلب دیگه استفاده بشود، چه اینکه قول دیگری هم ممکن است حادث بشود پدید بیاید. مطلب دیگر این است که قبلا روشن شد اصل اولی در مسئله اسارت الحل است، اصل عملی، و فوق این اصل عملی عموم قرآن کریم است که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم. بعد از اینکه قرآن مسئله حرمت نسبی را ذکر کرد، حرمت رضایی را ذکر کرد، حرمت مساهره را ذکر کرد، این سه سبب را مطرح کرد، فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم. اگر کسی نسب نبود، نداشت، رضایی نبود و مساهره ندا، سبب مساهره در او نبود، نکاحش جایز است. پس ما این یه اسارت الحل که اصل عملی است و عموم ما احل لکم ما وراء ذلکم، با بودن عموم احل لکم ما وراء ذلکم نوبت به اصل عملی نمی رسد. پس مرجع نهایی همین آیه احل لکم ما وراء ذلکم است. هر جا نص خاصی آیتن یا روایتن خارج کرد، از این عموم به تخصیص خارج می شود، و هر جا خارج نشد یا شک در خروج داریم به همین عموم تمسک میکنیم. در جریان کتابی به کتاب که مرحوم محقق فرمودن دو روایت است، یعنی اون چهار طایفه روایتی که محدود کرده یا تصرف در ماده کرده یا تصرف در هیئت کرده، اون چهار طایفه را زیر مجموعی همین دو طایفه دانست، الجواز المطلق، المنع المطلق. اون طوایف چهارگانه که زیر مجموعی این دو طایفه است که تقیید کرده جواز را به حالت ضرورت یا به نکاح منقطع یا به مرعی بول ابله یعنی سادلو، یا حمل بر کراهت کرده یا از اون طرف حمل بر استحباب، اینا زیر مجموعه این دو طایفه شاخصن، المنع المطلق، الجواز المطلق. وگرنه روایاتی که تو این باب هست سخن از دو روایت و سه روایت نیست، چندین روایت هست از باب یک تا باب نه به بعد. خب پس اینی که مرحوم محقق فرمود فیه روایتان اشبه همل جواز، این به معنای اینه که نیست که ما دو تا روایت داریم، این دو سلسله روایات هست، اما از اطلاق به تقیید. خب اون چه که مهم است این است که خود این مسئله که چندین روایت هست نشون میدهد حکم در معرض یک تزلزلی است که ائمه علیه السلام نتوانستن به صراحت اون همه اون راز و رمز رو بیان کنن. بوی تقیه در کار است، دست فقیه باز نیست که این پراکندگی ها رو به کجا برسونه. خب در یه مسئله ای که خیلی محل ابتلا نبود نیست، مسلمین حسابشون جدا، ضرورتی هم در کار نبود، شش قول در مسئله باشد معلوم شود که بدون احتیاط نمیشه گذشت. خب یه وقت است که در فرصت‌های گوناگون در یه مطلب روایت‌های متعدد هست، یه وقت است یه سلسله روایت‌هایی است که اصلا قابل پذیرش نیست، توجیهی ندارد. یه طایفه روایتی است که از امام علیه السلام میکنن که نکاح یهودیه یا مسیحی جایز است، فرمود نه جایز نیست. عرض کردن که خب این آیه سوره مبارک مائده که دارد والمحسنات من النساء والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی زنهای محسنه اهل کتاب حلاله، که و فرمود این نسخ شده است به آیه سوره مبارکه بقره که فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن. ببینید این صدر و ساش از ما همه هم نیست. زمانن حساب بکنید اون آیه سوره بقره خیلی قبل از آیه سوره مبارکه مائده نازل شد. خب ناسخی قبل نازل میشه. محتوا رو بنگرید، او مربوط به شرک است، این مربوط به اهل کتاب است. چیکار دارد با مون؟ آیه که مربوط به شرک ناسخ حکم اهل کتابه. سوره مبارکه حج به صراحه این اصناف شنگانه را از هم جدا کرده. فقط ما یه مؤمن داریم، یه یهودی داریم، یه مسیحی داریم، یه سابع داریم، یه مجوسی داریم، یه مشرک. همه اینا حسابشون در قیامت بررسی خواهد شد. خب اونجا که دارد بررسی میکند این صنوف و طوائف را، معلوم میشه که مجوس غیر از یهودی است، معلوم میشه سابع غیر از سابع مسیحی است، معلوم میشه مشرک غیر از اهل کتاب است. این یه چیز روشنی است که خب سوره مبارکه بقره قبل نازل شد، سوره مائده آخر و مازر نظر از این اعلام رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود مردم سوره مائده آخر مازر است، همه آیاتش متقن است، هیچ آیش نسخ نشده، هیچ آیش هم نسخ نمیشود. تو مسئله ولایت و الیوم اکمل تو و الیوم یعصر لذین کف و رو و همه اینا تو همین سوره مبارکه مائده است دیگر، که بعد مبادا کسی بگه که این نقص شده. این رو صریحا اعلام کرد. همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو وجود مبارکه استمیر هم اعلام کرد. و چجور بشه که وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه فرماد که آیه لا تنکه المشرکات ناسخ المحسنات سوره مبارکه مائده است؟ این معلوم شد در مجلسی بود، بدون تقیه نبود، گفتنش راست آسون نبود. اینه که شش قول حداقل در مسئله پیدا شد، با اینکه معلوم صاحب جواهر به صراحت تصدیق دارد که حق جواز است بالقول المطلق، از نظر فنی راه بر جواز فقط، دلیل بر معنی نداری. هم جمع این طوائف بازدهش جواز مطلق است، هم بر فرض ما نتوانیم بین این طوائف جمع بکنیم، مرجع عمومه و اهل لکم و رازا لکمه. اومد یکی از ادله این باشد که آیه سوره بقره ناسخ سوره مبارکه مائده است. این سه هماهنگ نیست، هم نمیفهمی رو. یه بازنگری در این ابواب، باب یک و چهار و پنج و هفت و هشت، این چند باب یه بازنگری بشه، معلوم میشه به این که این یا حل بر تقیه است، یا حمل بر ضرورت است، یا حمل بر کراهت است، یا تصرف در ماده است، بالاخره یا تصرف در هیئت. و حکم روشن است. بر فرض ما بتوانیم از این آیه جنبندی بکنیم به جواز برسیم، یا نتوانیم، مرجع و عموم اهل لکم ما و رازالکم است. لیکن احتیاط را نمی شود در چنین شرایطی و اوضاعی از دست داد. البته در نکاح دائم احتیاطش وجوبی است، در نکاح منقطع احتیاطش ندبی. حالا منشأ اجماع پراکندگی ما نمیفهمیم بالاخره چی هست. بله، ولی منظورم اینه که این جور آخر امام استدلال بکنند این شخص حضرت فرمود لاینبغی، این شخص از این لاینبغی حرمت میفهمه، بعد به حضرت عرض بکنه که دلیل حرمت چیه، منش از این لاینبغی حرمت فهمید. حضرت آیه سوره مبارکه بقره رو دلیل میاره، این شخص میگه چرا حرامه، با اینکه محسنات است، آیه سوره مبارکه مائده حلال کرده. فرمود نه، آیه سوره مبارکه بقره ناسخ این است. خب آدم این نمیفهمه دیگه، برای اینکه اون که قبل ناسخ شد نمیتونه ناسخ باشه. اونم درباره مشرکین است، این درباره اهل کتاب است. حالا این روایت را بخونیم. اینه که معلوم میشه فضای آلوده بود، فضای التهاب بود، فضای تقیه بود. حکم روشن نیست. روایات را یه بازدگری بکنیم. باب اول وسائل جلد 20 صفحه 533، باب اول از ابواب ما یحرم بالکفر، روایت اولیش هم صحیح هست و معتبر. زراره میگوید من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، که دستور مبارک مائده است، این چیه؟ حضرت فرمود منسوختون به قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر، با اینکه خود این ذوات قدسی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن که سوره مائده آخرین سوره است و حکمش نسخ شدنی نیست. سه طائفه از روایات در همین زمینه بود حداقل، یعنی سه طائفه شما خوندیم، یک طائفه درباره کل سوره است، یک طائفه درباره همین ول محسنات است، یک طائفه هم مربوط به مسح علی الخفین که وجود مبارک حضرت فرمود سبق الکتاب المسح علی الخفین. خب این آدم وقتی اینو میفهمه، یه چیزی نیست که مبهم باشه، شاگردان اونا وسیله خود اونا فهمیدن دیگر. روایت دوم این باب که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام هست، گفت سألت عن نصار العرب اتؤکل ذبائحهم، فقال کان علی علیه السلام. خب اگر محفل منزه از تقیه و امثال ذالک بود، دیگه اینها نمیگفتن که امیرالمؤمنین چنین فرمود. خب اونها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به عنوان احد الخلفای اربعه که قبول دارن، از خودشون بخوان نقل کنن اونو قبول نمی کنن. لذا میگن امیرالمؤمنین چنین فرمود که از ذبایح اینها و از صید اینها و از مناکحت اینها نهی کرده، با اینکه خود هست امیر دارد به اینکه این آخر منظر است، این ناسخ است، منسوخ نیست. روایت سوم باب یک را که در بحث دیروز خوندیم دیگه تکرار نکنیم. روایت چهارم باب یک که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه احمد ابن فضال عن احمد ابن عمر عن درست الواسطی، درست اسم فارسی است، این شخص اسمش درست بود، واسطی شناسنامه او، لقب او، حامل و امثال ذلک است. این خودش واقفی است، این درست، ولی گفتن ثقه است، توثیق شده. درست واسقی، درست اسم این آقاست، این واقفی است ولی توثیق شده. عن علی ابن رعاب عن زراره بن تبع اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال حضرت فرمود لا ینبغی نکاح اهل الکتاب، لازم فرمید اول حضرت دارد لا ینبغی. زراره میگوید جویل تو فداک و عین تحریمه، معلوم شد در اون فضا این لا ینبغی مفید حرمت بود. پس اگر در یه روایتی کلمه ینبغی یا لا ینبغی و امثال ذلک آمده، نمی شود اون لاینبغی را به همون معنای مصطلح بین فقها ها معنا کرد. خب زراره خودش کارشناس این فن به دست فرزورده حضرت است. وقتی سوال کرد از نکاح اهل کتاب، حضرت فرمود لاینبغی، ایشون حرمت فهمیده. عرض کرده دلیل حرمتش چیست؟ حضرت فرمود لاینبغی نکاح اهل کتاب، قلت و جوید فلاک و عین تحریمه، کجا حرمت فهمیده میشه؟ قال قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر. این شاگرد پروری، این مجتهد پروری. زراره با دیگران فرق میکرد، دیگران میدن مسئله سوال بکنن، بله مسئله سوال میکرد و میرفتن، اما دیگر حضرت دلیل بخواند و حضرت راه نمایی بکند و شاگرد پروری بکند که نیست. زراره و امثال زراره اینها مجتهدانی بودند که از محضر حضرت تربیت شدند، دلیل خواستند. این دلیل خواستن یعنی از جهتی که معلم حکمت به کتابی یاد اون بده سرش چیه، وگرنه او از امام دلیل نمیخواد که معصوم، دلیل نمیخواد معصوم شه. اگر شاگرد است با دلیل طلب بکند، اگر سؤال و مستفتی صحبت باشه گرفته دیگه. اونا هم یک سال نیست نظرشون، اما تقیه در اون اصل معلوم شه مشکل جدی اینها بود یا اون مجلس یه مشکل جدی داشتن، وگرنه این پراکندگی ها حاصل نمی شد. در بخش قابل توجهی از روایات همین باب رو مرحوم صاحب اثر همون محمود علی تقیه نه تنها او گفته، ایشون گفته، دیگران رو هم نقل میکند که محمود علی تقیه ابی ضروره. خب بعد ولا تمسکو به اسم الکوافر، با اینکه همه اینا نقل کردن این لا تمسکو منسوخ است به آیه سوره مبارکه مائده. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی امیر عن عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی حدیث نقل میکند، این است که حضرت فرمود به ما احب للرجل المسلم ان یتزوج الیهودیه ولا نصرانیه مخافت ان یتحود ولده او یتنصر. این دو تا قرینه دارد بر اینکه حکم الزامی به ضرور نیست. یک تعبیر این که ما احب و من دوست ندارم، یه وقت دارد که خدا دوست ندارد و مانند اون، گرچه محبت اینها محبت الهی است، اون چه که اینها میگویند بر اساس قرب نوافل با لسان الهی است، لکن این که میفرماید من دوست ندارم نشانه حضاظت حکم است نه ضرورت حکم. یکی و حکمتی هم که می آورد که مبادا بچه ها یهودی بشن یا نصرانی بشن همینه. حالا اگر نخواد فرزندی داشته باشه یا اگر فرزندی به وار آمده اجازه ندهد که تربیت او باشه، خیلی محضور نداره. و این نشون میده به این که این حکم حکم ضروری نیست. در روایت هفتم این باب که مرحوم امیر اسلام در ذیل آیه و المحسنات من الذین نقل کرد، گفت روا ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام که این منسوخ است به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن و به قوله ولا تمسکوا بعصم الکوافر. ایشون میفرمان به این که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که این آیه سوره مائده به آیه سوره مبارکه بقره نسل شد. خب این دو تا مشکل دارد دیگه، یکی این که اون آیه سوره بقره قبل نازل شد و ناسخ نمیتونه قبل نازل شده باشه، این یک. دوم این که مربوط به مشرکات است، چیکار به اهل کتاب دارد؟ لذا محروم صاحب و سال فهمد که اقول و یعتی ما یدل علی ذلک و یعتی ما ظاهره منافات با اینجا و در مواریس و هو محمول علی التقیه او ضروره او المستضعفه که بل هست او المتعه او الاستدامه او نکاه الامه کما ذکره شیخ. بخشی از این وجوه را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بیان کردن که محمل بود. خب این توجیهی ندارد. مطلب دیگه این که حالا این باب روایت باب یک بود، اما روایت های باب دو و سه اینا قبلا خونده شد. اون چی که الان باید مطرح بکنیم یعنی باز نگری روایت یک بود که گفته شد، چهار و پنج و هفت و هشت، این روایاتی که باید باز نگری نگاه بکنیم معلوم میشه به این که اون چی که از اینا در میاد جواز است و اگر من ای شد یا در حال غیر در حال مثلا محمود بر تقیه است و مانند یا حال بر کراهت می شود. روایت های باب چهار که مرحوم شیخ طوسی تلیعش نقل کرد این است، لا بأس ان یتمتع الرجل بالیهودیت و النصرانیه و عنده حرتون. این صریح در جواز نکاح متع است، ولو حره هم دارد اما این میتواند تمتع کند. روایت دومی که ابان از وجود وسیله زراره نقل میکند، بگه سمعت و یقول لا بأس ان يتزوج اليهوديت و النصرانیت الحمدلله و عنده امرأه. روایت سومی که مرحوم صدوق نقل کرد این است که یتمتع الرجل اليهوديت و النصرانیه، فقال از وجود مبارک امام رضا سوال کرد آیا این کارو میکند؟ حضرت فرمود یتمتع من الحرة المؤمنه و هی اعظم حرمتا منها. خب این نشانه آنه که این تمتع مؤمنه افضل از اوست، نه که او ممنوع باشد و حرام باشد. روایت باب پنجم این است، در باشه اسیر و این هاست، منتها سوم باب پنج که قبلا خونده شد این بود. ابی مریم انصاری میگوید من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، ان طعام اهل کتاب به نکاحم حلال هو به قرنم. خب این صریح در جواز است، اونا منع کردن. بعد استدلال حضرت این است که در زمان خود پیغمبر طلحه یه همسر یهودی داشت. نعم قد کانت تحت طلحه یهودیتون. این برای آن است که اگر کسی از اونها مخالفت کرد و خیال کرد به اینکه آیه جلو رو میگیرد، حضرت فرمود نه اینطور نبود، اون آیه مربوط به مشرک بود و برای نکاح جایز است. خب این که حضرت فرمود طلحه یه همسر یهودی داشت، این طلحه که این دو ماه اخیر ازدواج نکرد که، بعد از سوره مبارکه مائده ازدواج نکرد که، این قبل ازدواج کرد. معلوم شود که اون لا تنکیح المشرکات مربوط به مشرک است، شامل اهل کتاب نمی شود. و این لا تمسکو به عصم الکوافر مربوط به حال بقاست که اگر یکی مسلمان شد دیگری به کفرش باقی بود چی کار بکند. وگرنه این استدلال حضرت چه توجیه دارد؟ مگر طلحه تو این دو ماه اخیر، یعنی از قدیر گذشته تا رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دو ماه و اندیست، تو این مدت اینطوری بارکه تا مائده نازل شد دیگه. اگر بعد از حضرت بود این کار کرده، خب دوران حکومت سقیفه است، اون که دلیل نیست. اگر زمان حضرت بود که دلیل است، همون دو ماه دیگه. حضرت به چی استدلال میکنند؟ معلوم میشود که اون لا تنکهو شامل مشرکین و مشرکات میشود ولا غیر، و اهل کتاب رو شامل نمیشود. و این لا تمسکو هم که مستحضری در طور اون شأن نزولش مربوط به حالت بقاست. روایت چهارم این باب که محمد ابن مسلم باز از وجود مبارک امام باقر سلام را نقل بکند، این است که سألت عن نکاح الیهودیت و النصرانیه، حضرت فرمود لا بأس به، اما علمت انه کان تحت طلحة ابن عبد الله یهودیتون على عهد النبی صلی الله علیه و سلم. این معلوم شه این لا تنکهو شامل اونها نمیشه اصلا. و استدلال فعل طلحه و امثال طلحه هم که خب میدونید حجت نیست، اما استدلال وجود مبارک امام سلام الله علیه با اضافه کردن فی عهد نبی، یعنی در اون جوری تر اصحاب به حساب می آمد، و اگر این کار حرام بود که نمی کرد این کار را که. خب پس روایت باب پنج هم این مطالب رو به همراه دارد. در هفتمین روایت باب پنجم ذیلش مرحوم صاحب وسائل دارد که هذا مخصوص بغیر کتابیه او مهمور علی استحباب المفارقه و یأتی ما یدل علی ذلک. اما باب هفت و باب هشت، در باب هفت مرحوم کلینی دارد که محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد لا تتزوج یهودیه و نصرانیه علی المسلمه، این روایت ناهیه است، یعنی کسی که همسر مسلمان دارد هووی غیر مسلمان نیاورد. خب این دلالت نمی کند برای اینکه ابتداعا جایز نیست. که روایت دوم این باب که سماعت ابن مهران از وجود مبارک حضرت می پرسد عن الیهودیت و النصرانیه ای تزوج هر رجلو علی المسلمه، هوو می تونه بیاره؟ حضرت فرمود لا، اما و یتزوج المسلمه علی الیهودیت و النصرانیه، اگر قبلا همسر یهودی یا نصرانی داشت بعد میتواند همسر مسلمان بیارد که این فائق بشود مثلا بر او. روایت سوم این باب که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند این است هل للرجل ان يتزوج النصرانيه على المسلم بل امتا على الحر؟ حضرت فرمود لا تزوج واحده منهما على المسلم، یا لا تزوج، تو این کارو نکن، و تزوج لا تزوج واحده منهما على المسلم، یک و تزوج المسلمتو علی الامت و نصرانی این دو، ولی المسلمت از سلسان ولی الامت و نصرانی از سلس، که در تقسیم است. روایت چهارم این باب که هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند فی رجل تزوج ذمیتا علی مسلم قال یفرق بینهما و یضرب سمن حد الزانی اثنی عشر صوتا و نصفا فان رضیت المسلمه ضرب سمن الحد ولم یفرق بینهما. قلت کیف یضرب النصف؟ قال یؤخذ الصوت بالنصف فیضرب به این. این روایت تو باب حدودم ذکر کردم که این نصف حد زنا، سمن حد زنا را باید بخورد، چند تازیانه و نصف. اون شخص سوال میکند که نصف تازیانه چیه؟ فرمود این وسط تازیانه را میگیره به همون مقداری که دستش هست میزنه. خب روایت پنجم این باب دارد که لا تتزوج الیهودیت و النصرانیت علی حر متعه و غیر متعه. خب این ها هیچ کدوم منع مطلق را نمی رسونه. روایت های باب هشتم مراد می فرماییم مرحوم کلینی نقل کرده است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه قال سألت عن رجل له امرأة نصرانیه له ان يتزوج عليها يهوديه فقال علیه السلام ان اهل الكتاب ممالیک للامام. این برمش حکم حکومتیه، فرمود اینا ملک ما هستن، اهل کتاب چون بردن به ملک ما هستن و ما میتوانیم اجازه بدیم. خب معلوم شد اون جاهایی که نتوانستن تقیه کردن ممالیک للامام و ذالک موسع منا علیکم خاصه، ما فقط به شما اجازه نکاح میدیم، فلا بأس ان یتزوجه. قلت فإنه تزوج عليهما أمتا قال لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إما. دو تا همسر که داشت، اونا همسر آزاد بودن، این سومی کنیز است، ولی الان من به شما گفتم اونها ممالیک لنا، این میشه سه تا کنیز، سه تا کنیز که برای یه مسلم جایز نیست. ببینید اونا کنیز نبودن، اونا ازدواج رسمی کرده بودن با او، فبودن چون اهل کتاب ممالی کلنا پس میشن امه. این سومی هم که امه باشه سه تا امه برای او جایز نیست، یا حد اکثر این هست، برای که اینها وقتی ایمان نیاوردن، اسلام نیاوردن، در حکم ملک اینان و ولی حاکم الهی مالک اینها خواهد بود، اینا باید اسلام بیارن تا اینکه آزاد بشوند دیگه. استرقاق کردن حق اینهاست دیگر. خب فرمود به این که قلت فانه تزوج علیه تزوج علیه ما امتن قال لا یصلح له ان یتزوج ثلاث اما این سه کنیز میشه، بلکه اون دو نفر هم که قبلا ازدواج کرده اینا کنیز بودن. فان تزوج علیه ما حرتن مسلمه ولم تعلم ان له امرأتون ان له امرأتن نصرانیتن و یهودیه ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر فان شاءت ان تقیم بعد معه اقامت و این شاءت ان تذهب الى اهلها ذهبت و این حازت ثلاث حیز او مرت الها ثلاث اشهر حلت للازواج. قلتو فا این تلق علیها نه یهودیه یا نصرانیه را قبلا تنقضی عده مسلمه چکار بکند؟ لهو علیها سبیلون ان یردها الى منزلی قال نعم، که این مربوط به کیفیت عده نگهداریه. از این حدیث هم برمی آید به این که اگر بخواهد ازدواج بکند جایز است، امام اجازه داده. خب خلاصه این اقوال ششگانه این شد که جواز مطلق، منع مطلق، جواز در حال ضرورت، جواز متعه، جواز بول که اونجا دارد که اگر او خیلی قدرت علمی فکری ندارد جایز است، و قول ششم هم این جوازش منعش هم بر کراهت میشه. این چنین نیست که از این روایت های پراکنده از باب یک، چهار، پنج، هفت، هشت روایت دیگه البته است، اما محور روایت های پراکنده همین چند باب یک، باب چهار، باب پنج، باب هفت، باب هشت، ما همین شش قول رو دست بیاریم، بلکه آرای دیگه هم ممکنه. این نشون میده مسئله خیلی پیچیده است و ائمه علیهم السلام چند جور حرف زدن، برای اینکه چند جور مجلسشون مبتلا بود به مزاحمات، گاهی به کار تلهه تمسک میکردن. لذا گرچه اگر ما بودیم و عموم ما احل لکم ما ورا ازالکم فتوا به حلیت میدادیم، و اگر ما بودیم با یکی دو تا از این روایت ها فتوا به حلیت مطلق میدادیم، اما قاعده اینه که جایز باشه. اما این پراکندگی نشون میده که احتیاط در نکاح دائم واجب است، احتیاط در نکاح منقطع مستحب است. والحمد لله رب العالمین.